رسیدیم به پاراگراف آخر این بحث، صفحه 136 که فرمودن و یجدر الالتفات و الى النسم الجنس فی الحالت الثانیه لا یصلح للاطلاق شمولی لمنافاته لقید الوحده بینما فی الحالت الاولى و الثالثه یصلح لذلك. فرمان اگر یادتون باشه یه بحثی رو داشتیم به عنوان اطلاق شمولی به خلاف اطلاق بدلی، یادتون هست؟ یه اطلاق شمولی داشتیم تو همین دو درس قبل، گفتیم اطلاق گاهی وقتا شمولی هستش گاهی وقتا بدلی. در اطلاق شمولی ما به نوعی عبارتمون داره شکل میگیره که مثلا داریم میگیم لا تضرب عالمن، قرار هست این همه افراد مجموعه رو در بر بگیره، البته نه به صورت جمع که بگیم کل عالم داری گفته میشه، نه خود کلمه عالم کلمه نکره هست، کلمه مطلقی نکره نباید بگیم، کلمه مطلقی هست، اما مطلقی هستش که شامل همه افراد میشه. وقت میان میگن که آیا این شمول و شامل همه افراد شدن در همه این موارد سگانه که گفتیم میتونه پیاده بشه؟ میگن نه، حواستون باشه اون بحث گذشته با این حالت وسطی، با این حالت تنوین تنکیر سازگار نیست، یعنی نمیتواند یک کلمه مقید به قید وحدت باشه در این حال دارای اطلاق شمولی هم داشته باشه، با هم ناسازگار هستن، نمیتونه هم کلمه مقید به قید وحدت باشه، یعنی گفته بشه که این یک کلمه است که داره یک فرد رو میرسانه در این حال داره همه فردها رو هم میرسونه، این دوتا با هم ناسازگارن. از تعالی توضیح هستش که از میکنم عبارت رو بخونیم، فرمان که یجدر الالتفات الى النسم الجنس فی الحالت الثانیه، یعنی اونجایی که دارای تنوین تنکیر هست، لا یصلح للاطلاق شمولی، صلاحیت ندارد که بتونه اطلاق شمولی رو برسونه، لمنافات ایل قید الوحده، چون اطلاق شمولی شامل همه افراد شدنه ولی قید وحدت یک فرد را رساندنه و این دوتا با هم سازگار نیستن، و اینما فی الحالت الاولا و الثالثه است لذلک، اما در حالت اول که الف لام جنس داشت یا حالت سومی که مضاف بود، در این دو حالت میتواند این کلمه ما چه دارای ال باشه یعنی مقید به جنس باشه، چه مضاف باشه و از این حیث مطلق باشه، در هر دارد می توانند با اطلاق شمولی هم هماهنگ باشند و اون معنا رو برسونند. بنابراین فرمان که ولذا یصح فی احل الله البیع و قولک طعام زید جیدون اجراء مقدمات الحکمه، به همین جهت هستش که ما در مثالی مثل احل الله البیع که الف لامش چی بود؟ الف لام جنس بود، و طعام زید جیدون غذای زید خوب است، غذای فلان مثلا رستوران خوب است، این غذایه میشه مضاف که گفتیم مضاف ها جزء مطلق ها به حساب میان، مطلق است. در این موارد ما میتوانیم اجرا کنیم مقدمات حکمت رو، مقدمات حکمت هم اشاره کردیم، یعنی مجموعه شرایطی که میشه در کلام گوینده اونها رو داشت و اطلاق رو از حرف او برداشت کرد، می شود در این دو حالت مقدمات حکمت را در نظر گرفت و اطلاق شمولی رو در کلمه بیع و طعام اثبات کرد، یعنی بگیم گوینده در مقام بیان بوده خدای متعال، وقتی خدا فرموده احل الله البیع، من خدا در مقام بیان احکام بوده و قیدی هم نزده، انصرافی هم نبوده، مانعی هم از تعقید نداشته، در نتیجه وقتی که میبینیم چیزی نگفته می شود ازش اطلاق شمولی رو نتیجه گرفت و گفت که این البی میتواند شامل همه انواع بی بشود، یا اینجایی گفتیم که مثلا غذای زید خوب است، میشود ازش اطلاق شمولی رو در نظر گرفت، یعنی همه غذای زید، نگیم همه، باز یادآوری کنم همه گفتنمون نه به معنای کل و جمیع هست که بره توی بحث عموم که بحث بعدیمون هست، نه تو همین دایره اطلاق میمونه، ولی میگیم چون گوینده مقید نکرده منظورش میتونه همه انواع غذاهای زید باشه، مطلق غذای زید خوب هست. منتها یه اشکال و انتقادی که به کتاب ممکنه به نظر برسه همین هست که کتاب که میفرمان که اون جایی که کلمه مقیده به قید وحدت باشه نمیتونه اطلاق شمولی رو برسانه، ما یه بحث نحوی و بلاغی داریم که گفتن نکره در سیاق نفی چی؟ افاده عموم میکنه نکره در سیاق نفی. درسته که مثلا وقتی به ما میگن لا تضرب آل من ما رأیتو زجلن، در اینجور موارد این آل من خودش قید وحدت داره، یک عالم. ولی وقتی یک عالم، عالم رو چجوری ترجمه میکنیم؟ میگیم عالمی، یک عالم منظور هست. اما وقتی بعد از جمله نفی و نهی قرار میگیره افاده عموم میکنه و شمولی ازش برداشت میشه. یا مثلا ما رأیتو احدن، وقتی میگیم ما رأیتو احدن، این احدن داره برای یک فرد دلالت میکنه. اما همین یک فرد، ببینید کتاب گفتن چیزایی که با قید مقیده به وحدت باشه با شمول سازگار نیست. در جواب میتونیم بگیم که درسته یک چیز، یک کلمی رو اگه شما در جمله مثبت به کار ببری، رأیتو احدن، یعنی یه نفر رو دیدم، از این نمیشه شمول رو استفاده کرد. حرف کتاب در جمله های مثبت درسته، رأیتو احدن، یعنی رأیتو رجلن. وقتی میگیم رأیتو رجلن، این رجلن داره میگه یه نفر، از این یه نفر نمیشه شمول به دست آورد. اما اگه بگیم ما رأیتو رجلن، جمله رو منفی کنیم، رجلن باز یعنی یک، اما وقتی میگیم ما رأیتو یکی هم ندیدم، معناش چی میشه؟ معناش هیچ میشه، معنای شمول پیدا میکنه. و به این ترتیب شاید بشه گفت که در مواردی هم اون جایی که ما تنوین تنکیر داریم و مقید وحدت هست، در سیاق نفی و نهی جمله میتواند افاده عموم و اطلاق شمولی به نوع دیگر داشته باشه. حالا نمیخوام در مقام نقد و بررسی و اشکالگیری به کتاب نیستیم، ولی شاید همچین اعتراضی وارد باشه. اما بحث بعدیمون انصراف. الانصراف فرمان قد یحصل احیانا انس خاص بین اسم الجنس و حصة خاصة من حصصه. گاهی وقتا ممکنه یک انس و الفت و ارتباط ویژه‌ای پیدا بشه بین یک اسم جنسی و یک حسه و محدوده خاصی از افراد این اسم جنس. حسه محدوده رو میگن، حسه است جمعشه، یعنی قطعه ها، تکه ها، افراد. وقتی که این انس خاص به وجود می آید، آیا ما می توانیم این انس خاص و این انصراف رو روش حساب بکنیم و در نتیجه وقتی که این انصراف و اختصاص پیدا شد، باز هم با وجود این انصراف و اختصاص بریم سراغ اطلاق و حمله به مطلق کنیم یا نه؟ با توجه به همین توضیحاتی که از شد معلوم میشه که در بعضی از موارد این انصراف کاملا مانع است اطلاق کلام میشه. و هو به علا نحوین، انصراف به دو گونه هست: ان یکون به سبب غلبت وجود تلک الحصه، گاهی وقتا ممکنه انصراف به سبب این به وجود اومده باشه یا این چنین تصور بشه که به خاطر غلبه وجود داره انصرافی ایجاد میشه، زیر کلمه وجود خط بکشید. و حالت دوم، ان یکون به سبب غلبت الاستعمال فی تلک الحصه، گاهی وقتا ممکنه که این انصراف در اثر غلبه استعمال و کثرت استعمال در اون حصه به وجود اومده باشه. دو مثالی که عرض کردم رو یادداشت کنین دیگه، براتون بهتون میمونه. کلمه مثلا حاج آقا در محیط های خاصی کاملا انصراف پیدا میکنه به اون مدیر یا شخص خاص توی اون مجموعه در مسجد حسینی، مدرسه یا هر جای دیگه. اینو بهش میگن انصرافی که در اثر کثرت استعمال به وجود میاد. و در این شرایط طبعا من نباید به اطلاق تمسک بکنم. وقتی که این انصراف رخ داد، این مانع چی میشه؟ مانع اطلاق میشه، مانع اطلاق میشه. یعنی یه نامه رو بدن دست من بگم ببر بده دست حاج آقا، من ببرم بدم به حاج آقایی که داره تو کوچه رد میشه، میگن چرا این کارو نکرد، چرا ندادی به حاج آقا؟ میگم من دادم به حاج آقا. میگن خب حاج آقا که میگیم منظور همون حجای مدیر هست، حجای امام جمعه هست. اصطلاحاً میگن اینجا انصراف، چون در اثر کثرت استعمال حاج آقا در این فرد خاصه مانع اطلاق میشه. شما نمیتونی بگی حاج آقا هر حاج آقایی رو شامل میشود. اما حالت اول که کثرت وجود هست، نه انصرافی اگر در کثرت وجود بخواد برداشت بشه، اولا انصرافی نیست و مانع اطلاق هم نیست. مثالش هم همین شیخ ها و سید هاست که توی هر جایی تعداد امام سفید ها اگه بیشتر باشه، هرگز باعث نمیشه که روحانی و شیخ و حالا شیخ که شاید بگیم مختص به اونها شده، ولی روحانی و آخوند و حاج آقا منصرف بشه فقط به امام سفید ها. اینجا مانع اطلاق نخواهد بود. این یکون به سبب غلبة الاستعمال فی تلک الحصه به طریقت تعدد دال و المدلول. تعدد دال و مدلول همون بحث آب فرات اگه یادتون باشه، گفتیم آب معنای مطلق آب رو داره میرسونه، فرات داره معنای مختص یک حصه رو میرسونه. اینجا هم وقتی که ما داریم میگیم حاج آقا و منظورمون مدیر مجموعه هست، حاج آقا درسته کلمه مطلق رو داره میرسونه، ولی اون فضایی که ما داریم درش حرف میزنیم و کثرت استعمالی که شاهدیم باعث میشه که حاج آقا منصرف بشه و فقط شامل یک فرد بشه. خب وفل اول یبقى الاطلاق على حاله، در حالت بالایی، در حالت اول که کثرت وجود این امام سفیدا رو داریم، این اطلاق سر جاش هست. در نتیجه میگیم مانع اطلاق چیه؟ نمیشود. یعنی ما همچنان میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. یعنی بگیم شما گفتی که برو یه حاج آقا بیار برای پیش نماز شدن مسجد، من رفتم دیدم حالا امام سفیدا 9 نفرن، امام سیاه 1 نفرن، ولی همون یه دونه امام سیاه رو بیارم حاج آقا هست، از امام سفیدا بیارم حاج آقا هست، امام سیاه رو بیارم حاج آقا هست. درکدی؟ اصطلاحا میگیم کثرت وجود مانع اطلاق نمیشه. رفل اوله یبقى الاطلاق علی حاله، در حالی که ما غلبه وجودی داشته باشیم از بعضی افراد، همچنان اطلاق اون اسم جنس سر جاش هست. لعدم حصول انس بین اللفظ و تلک الحصه، چون به خاطر کثرت وجود این امام سفیدا اینجور نیستش که حتما یه انسی پیدا بشه بین لفظ حاج آقا و فقط همون امام سفیدا و شیخ ها، نه تعداد اینا بیشتره متاسفانه، ولی از نظر انصراف نه، این چنین نیستش که حالا میگه متاسفانه خیلی از علمای بزرگوارمون از شیخ ها هستن، ولی بعد عدم کثرت الاستعمال فیها، وقتی که استعمال افراد در این امام سفیدا بیشتر نشده باشه، استعمال اگر بیشتر شد، این از کثرت استعمال مانع اطلاق میشه. اما وقتی کثرت استعمال هنوز رخ نداده، مردم هم به امام سفیدا میگن حاج آقا، همه به امام سیاه میگن حاج آقا، در نتیجه اطلاق همچنان سر جاش برقراره و کلمه حاج آقا به هر دو گروه گفته میشود، اگرچه امام سفیدا کثرت وجود دارن و تعدادشون بیشتر هست. ولی این میگیم اصطلاحا از نظر ادبیات و قواعد اصولی اینجوری میگیم این کثرت وجود باعث انصراف نمیشود، یا میگیم مانع اطلاق نمیشود. اما در کثرت استعمال میگیم باعث انصراف میشود، مانع اطلاق میشود. نمیتونی شما بگی که حالا که گفته حاج آقا هر حاج آقایی رو شامل میشه. اما این فرمان و فستانی در حالت دوم این چنین هستش که این کثرت استعمال مانع میشه. خب این وفستانی رو یه مقدار توضیحاتش رو رفته توی یه فضایی که ممکنه گیج کننده باشه، بیاد صفحه بعد، صفحه 137 خط آخر همون در چیز رو و منهناقیل رو، خب و منهناقیل رو دقت کنین که اصل بحث اول آخر بحث رو بگیریم، بعد قسمت وسطش رو میخونم. و من هنا قیل، از همین جهت هستش که میگن الانس الذهنی و ناشی من کثرت الوجود لا یمنع من التمسک بالاطلاق به خلاف ناشی من کثرت الاستعمال، اون انس ذهنی که در افراد پیدا میشه به خاطر کثرت وجود این امام سفیدا، این مانع تمسک به اطلاق نیست. یعنی
همچنان کلمه حاج آقا هم به امام سفیدا گفته میشود هم به امام سیاها. درست؟ لا یمنع من التمسک بالاطلاق یعنی مانع از این نمیشه که شما اگر میخوای کلمه حاج آقا رو پیاده کنی در مصادیقش هم به سفیدها و هم سیاها به هر دو بگی حاج آقا. کثرت وجود مانع از اطلاق است، به خلاف ناشی من کثرت استعمال، به خلاف اون انسی که ناشی از کثرت استعمال باشد. انس ذهنی ما اگر در یک کلمه مثل حاج آقایی که توی مدرسه و مسجد میگیم، چون انس ذهنی در افراد پیدا شده که حاج آقا فقط همین ها جای پیش نماز هست، اینجا کثرت استعمال مانع اطلاق میشه و شما به یه نفر دیگه توی اون فضای مسجد اگر بگی حاج آقا باید قرینه خاصی داشته باشی، ولی مطلق اگر گفتی حاج آقا همه میگن حاج آقا منظور همه حاج آقا پیش نمازه، حاج آقا مدیره. این اصل بحث اینه. حالا در قسمت وسط دارن همین غلبه استعمال ها رو یکی دو قسم باز میکنن، میگن اینایی که کثرت استعمال هست و مثلا به مدیر میگیم حاج آقا، گاهی وقتا هستش که این باعث موجب وضع اینجوری بگم گاهی وقتا موجب وضع تعیونی ممکنه بشه، گاهی وقتا خیر موجب وضع تعیونی نشه. اونجایی هم که موجب وضع تعیونی هستش ممکنه با نقل معنا رخ داده باشه یا بدون نقل شده باشه، هر کدوم اینها باشه، این خیلی تقسیم بندی مهم نیستش که یه وسط این درس اینو پیش کشیدن. اگر نگ متوجهش هم نشدید به اصل بحث خدشه وارد نمی کنه. اون تا میخوام بگم کثرت استعمال رو یادتون هست توی وضع تعیین تعیینی اینو گفته بودیم دیگه. تو وضع تعیین تعیینی چی گفتیم؟ ببین مثلا کلمه مثل مدینه به معنی شهره، ولی مردم اینقدر استعمال کردن در مورد شهر رسول خدا که به صورت یک وضع تعیونی به شهر مدینه گفتن مدینه دیگه. تا بگیم حالا میخوام بگم که این کثرت استعمال ها گاهی وقتا باعث وضع تعیونی میشود، گاهی وقتا نمیشود، گاهی وقتا باعث نقل معنا میشود نمیشود، همه اینها مانع اطلاق هستند. کثرت استعمال ها همشون باعث یه انس ذهنی در ما میشن که مانع اطلاق میشن و نمیتونیم به اطلاق برسیم. و فستانی قد تفتر از غلبت الاستعمال، در این حالت دوم که کثرت استعمال کلمه حاج آقا رو مثلا ما داریم، گاهی وقتا فرض میشه به درجت توجب الوضع تعینی لتلک الحصه اما من نقل او بدونه، گاهی وقتا اینقدر کلمه حاج آقا رو در مورد مدیر به کار میبرن که اصلا دیگه چی میشه؟ موجب وضع تعینی میشه. مثل کلمه امام مثلا فرض کنید، امام در انقلاب، امام خمینی، انقدر کلمه امام برای حضرت امام به کار رفت که شاید بگیم یه وضع تعیونی پیدا کرده. یعنی کاملا هر جا که میگن امام اینو گفتن منصرف هستش که به امام خمینی. این یک وضع تعیونی پیدا کرد. اما من نقل او بدونه، من نقل یعنی چه؟ یعنی انقدر این وضع تعیونی قوی شده که اصلا اون معنای گذشتش فراموش شده، معنای گذشتش دیگه اصلا فراموش شده، همه همین معنای جدید رو فقط میفهمن. شاید مثلا توی کلمه مدینه بتونیم بگیم همچین اتفاقی افتاده باشه و کلن کلمه مدینه مجابجا شده و اومده در مورد شهر رسول خدا داره به کار میره. یا مثلا حالا شاید یکی از مثالهای دیگه ای که اینجا بشه، مثلا فرض کنید مثالی من به ذهنم اومد به اسم حالا چارپا مثلا یا حیوان. کلمه چارپا، خب خود چارپا به معنی چیه؟ چیزی که چهار تا پایه داره. حالا میزم میگن چارپا، از نظر خود کلمه چارپا، به صندلی هم میشه گفت چارپا، ولی اینقدر این استعمال شده در مورد چارپایان خاص که وضع تعیونی پیدا کرده و شاید مثلا کسی بگه نقلم پیدا شده، یعنی چی هست دیگه؟ به صندلی نمیگه چارپا، و بعدش هم فقط و فقط به کیا میگن چارپا؟ به حیوانات اهلی مثل مثلا اسب و الاغ و گوسفند. حالا به گوسفند و گاو هم شاید چارپا نگن، درسته؟ فقط به اسب و الاغ و اینها میگن چارپا، یعنی دیگه هیچ کس به ببر و گربه نمیگه چارپا، درسته؟ چارپایی دیدم منصرف هست به اسبولا، به گربه نمیگن چارپا، به موش نمیگن چارپا. چارپایی دیدم که داشت پنیر میخورد، چه چارپایی پنیر میخورد؟ یه موشی.
بچینیم. اینجا نشون میده که پس کلمه چهارپا با کثرت استعمالی که پیدا کرده اصلا یه وضع تعینی پیدا کرده در مورد اسگولا و شاید بگیم نقلم رخ داده، کلا دیگه منتقل شده در این معنای جدید. همه اینا رو دارن از این جد میگن که این کثرت استعمال ها مانع اطلاق هست، یعنی طرف باید بفهمه که این کلمه در کجا به کار رفته و اونایی که چهارپا رو به کار میبرن هیچ وقت منظورشون دیگه صندلی نیست، منظورشون موش نیست، منظورشون گربه نیست، فقط از گلاغ منظورشون هست. حالا میگم این یه مثال بود به ذهن اومد، مثال‌های فراوان شرعی و عرفی هم میشه براش داشت. یکی از مثال‌های بسیار بسیار خوبش کلمه سلات دیگه، سلات یه کلمه عرفی شرعی کاملا شرعی، کلمه سلات خود کلمه سلات یعنی دعا، ولی انقدر کلمه سلات در معنای خود نماز به کار رفته که یک وضع تعینی پیدا کرده. حالا بگیم نقل پیدا کرده یا نکرده، شاید بگیم حالا هر دوش هست، یعنی هنوز به دعا کردن میگن صلات، مثل صلو علیه و سلم و تسلیما، این صلاتی هم که هست معنی دعا و سلام هست، صلی لربک وانحر هم به معنای از کنم نماز هم هست. در صورت میخوام اینها همه مواردی هستن که کثرت استعمال ها باعث یک وضع جدیدی میشه و همشون مانع دار فرمان که وفستانی، یعنی جایی که کثرت استعمال ما داشته باشیم، قد تفتر از غلبه طول استعمال، گاهی وقتا این کثرت استعمال به حدی هست که باعث یه وضع تعینی جدید میشه، لتلک الحصه، فقط و فقط مثلا به نماز دیگه میگن صلات، اما معنا یا کاملا این نقل معنا رخ داده و دیگه در معنای قبلی اصلا صلات گفته نمیشه، یا بدونه یا نقل رخ نداده، هم به اون قبلی میگن هم به این جدید. فقط تفتر به درجه این توجب اونسن بین اللفظه و تلک الحصه، مثل همین حاج آقای مدیر و پیش نماز مسجد، اونس ذهنی ایجاد شده بین لفظ حاج آقا و تلک الحصه که میشه کی؟ همه حاج آقای پیش نماز، حاج آقای مدیر، حاج آقای امام جمعه، بدون حصول وضع تعینی. وضع تعینی رخ نداده، اینجور نیستش که همه جا دیگه هر جای دنیا بگه حاج آقا همه بگن که این حاج آقا، نه، در اون شرایط خاص یه اونس ذهنی پیدا شده تا بگی آج آقا همین میبرن نامه رو میدن به مدیر یا امام جمعه. خب و فل حالت اولا، حالت اولا شد توی همین قسمت کثرت استعمال، حالت اولا گاهی وقتا که وضع تعیونی هست گاهی وقتا وضع تعیونی نیست. باز میفرمان در این هر دو حالت هم ما اطلاقی نداریم، هم در حالت اول هم حالت دوم هم نقلم نه، کلن اطلاق نخواهد بود چون ذهن میره سراغ همون حاج آقای خاص. و فی الحالت الاولا لا یعود و مجالون لتمسک بالاطلاق فی حد نفسه، در اینجور مواردی که باعث وضع تعیونی شده این کثرت استعمال ها مثل کلمه صلات اصلا نمیشه شما تمسک به اطلاق کنی. و این لم یکن معنا، حتی اگه نقل معنا هم رخ نداده باشه، چرا؟ چون بالاخره صلات انقدر دارن به کار میبرن که در این معنای جدیدش که نماز باشه کاملا افراد ذهنشون چی شده؟ شکل گرفته. فاسم الجنس مثل همین کلمه صلات هینه ازن مشترکون لفظی، یه مشترک لفظی میشه، یه معنای قدیمی داشته که چی بوده؟ دعا کردن، یه معنای جدیدی با این وضع تعیونیه پیدا کرده که چیه؟ نماز خواندن. پس شما نمیتونی سریع تمسک به اطلاق بکنی به که خدا گفته نماز بخوان، من یه دعایی میکنم میگم خدا نماز خوندن، اطلاق نمیشه اینجا گرفت. چرا؟ چون این کثرت استعمال باعث تشکیل یک انس خاصی شده. من برای میفهمان فاسم الجنس حین ازن مشترکون لفظی، در اینجور موارد اسم جنس تبدیل به یک مشترک لفظی شده، فلا یمکن تمسک بالاطلاق ایزن، نمیتونید اطلاق گیری بکنید و همه معانی رو استفاده کنید. و اما فی الثانیه در حالت دوم هم که باعث وضع تعینی نشده باشه، مثل همین کلمه حاج آقای مدیر که گفتم، در مورد حاج آقای مدیر هم میگیم نمیتونید شما تمسک به اطلاق کنید. و فی الحالت اما فی الحالت الثانیه فلا یمکن اثبات الاطلاق به قرینه الحکمه، بازم نمیتونید اطلاق رو ازش استفاده کنید. چرا؟ چون اطلاق نیاز به چی داشت؟ نیاز به مقدمات و قرائن حکمت داشت. لأنها تتوقف على عدم وجود ما یصلح للقرینیه، چون وقتی شما میتونستید اطلاق گیری کنید، وقتی میگفتید مقدمات حکمت وجود داره که چیزی به عنوان قرینه وجود نداشته باشد. اما اینجا ما آیا قرینه داریم یا نداریم؟ بله دیگه، و الانس المذکور یسلح للقرینیه، این انسی که اینجا پیدا شده توی مسجد و همه انس ذهنی پیدا کردن و فقط به پیش نماز میگن حاج آقا، این انس ذهنی که ناشی از کثرت استعماله مانع از اطلاق میشه، باعث قرینه بودن میشه. یعنی نامه‌ای که میدن دست کسی میگن بده حاج آقا، این انس ذهنی که ناشی از کثرت استعماله به عنوان قرینه است. که مگه نفهمیدی من گفتم اینو بده به حاج آقا؟ میگه چرا، رفتم دارم به حاج آقا که تو کوچه بود. یعنی معلومه که اینجا وقتی میگیم حاج آقا منظورمون فقط همین حاج آقای پیش نماز یا امام جمعه هستش. یه مثال دیگه برای همین قرینه، من مثلا برگه های امتحانی منطق شما میذارم رو میز، میگم لطفا یه خودکار بدید من برگه ها رو تصحیح کنم. خودکار بدید برگه ها رو تصحیح کنم. شما خودکار آبی میدید؟ برای تصحیح برگه که خودکار آبی نمیدن، خودکار قرمز میدن. بنابراین درسته که من میگم خودکار بدید برای تصحیح، خودکار مطلقه، اما این که من دارم برگه تصحیح میکنم خودش یک قرینه که شما چکا کنید اطلاق نگیرید. نگه خودکار هر خودکار شامل میشه، اینجا قرینه ای وجود داره که عبارت باشه از اینکه فقط این حسه خاص و خودکار قرمز مرادشه. مثال های دیگه هم قبلا زدم دیگه، مادر مثلا میخواد خورش سبزی به درست بکنه، به بچهش میگه برو لوبیا بخر، نمیره لوبیا چشم بلبلی مثلا بگیره، میفهمه میگه برای خورش سبزی مثلا فقط یه لوبیا خاصی مراد هست. هر چیزی قرینه ای وجود داشته باشه اصطلاحا میگیم مانع مقدمات حکمت هست، قرائن حکمت کامل نیست و مانع اطلاق میشود. خلاصه این بحث این شد، کثرت وجود هیچ وقت مانع اطلاق نیست، باعث انس ذهنی نیست، اما کثرت استعمال باعث یک انس خاصی میشه که مانع اطلاق میشه. و من هنا قیل، نتیجه این درس پس این شد که الانس ذهنی و ناشی من کثرت الوجود لا یمنع من التمسک بالاطلاق، اون انس ذهنی که توی ذهن ما پیش میاد. یه مثال خیلی قشنگش همین بحث از کنم حجاب و چادر حضرت زهرا که دوستان گفتن که چادر حضرت زهرا این چنین بوده است. شما الان انس ذهنی دارید از این چادر مشکی‌هایی که دارید میبینید، فکر میکنید این کثرت وجودی که چادر مشکی‌های الان توی ذهن شما هست، این انس ذهنی فکر میکنه که مانع از اطلاق میشود و میشود گفتش که چادر حضرت زهرا این چنین بوده است. در صورتی که خیر، چادر و حجاب مطلق هست و انس ذهنی که الان در ذهن ما رخ داده به خاطر کثرت وجود، این نباید مانع تمسک اطلاق بشه. مطلق بودن حجاب حضرت زهرا و همه در حال در تیره متشرعه یک اطلاقی داره، این اطلاقش رو باید در شرایطی که در همون زمان استعمال می شده انسان دنبال بگرده. باید بگردیم ببینیم در اون زمان پوشش و حجاب و چادر و خمار و غیره برای چی استعمال می شده، اون کثرت استعمال مانع اطلاق میشه، اما کثرت وجودی که امروز ما شاهدش هستیم هیچ وقت مانع اطلاق نباید بشه، نمیتونه قرینه ای باشه. اینا مثالاش هست کردن خیلی فراوانه ها، به تدریج در مباحث مختلف دقت بکنید، مراقب باشید که این کثرت وجودها در ذهن شما انصراف ایجاد نکنه. کثرت وجود نشانه هیچی نیست. نمونه خیلی قشنگیش هم این کثرت وجود شیخان نسبت به سیدان، تعدادشون بیشتره ولی باعث یک انس خاص ذهنی و تشکیل پیدا کردن یک شرایطی که کلمه رو محدود کنه نخواهد شد. این که کثرت استعمال موجب وضع تعینی بشه ربطی به نقل و غیر نقل نداره. ببینید در حالتی که مثلا یک کلمه مثل صلات، خب صلات در معنای لغویش برای دعا بوده، بعدن وقتی که کثرت استعمال پیش میاد وضع تعینی رخ میده برای نماز اطلاق میشه. نقل و عدم نقل اینو میگه، میگه حالا که صلات دارای وضع تعینی شد در معنای نماز، آیا اون معنای اول متروک شده یا نشده؟ اگه بگیم اون متروک شده و دیگر به دعا صلات نمیگویند، به این میگن نقل. به این میگن نقل، یعنی کلمه‌ای که منقول شده از معنایی به معنای دیگری نقل پیدا کرده. اما اگه بگیم نه نقلی رخ نداده، یعنی همچنان معنای قبلی سر جاشه، معنای جدید هم هست، اینجا نقل نیست اما وضع تعینی در معنای جدید هست. السلام علیکم و رحمت الله.